فصل 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
رهاوت
درباره انرژی های نو چی میدونید؟
در رابطه با انرژی های نو، اون چیزی که من تو خاطرم هست و در حال حاضر در موردش بحث میشه، انرژی هایی هستن که مهمترین ویژگیش اینه که ارزون باشن، تخریب نداشته باشن.
تخریب برای کجا؟
تخریب طبیعت، مثلا زباله نداشته باشن، دسترسیشون راحت تر باشه. با توجه به رشد علم و تکنولوژی که در حال حاضر مخصوصا تو ایران مطرح هستش، من فکر میکنم که الان خیلی از انرژی ها هستن که قابل استفاده هستن. مثلا انرژی آفتاب رو ما داریم ازش استفاده میکنیم، کاربردیش میکنیم تو صنعتمون، تو کشاورزیمون، یا انرژی مثلا هسته‌ای و خیلی جایگزین انرژی های قدیم هستش که حالت فسیلی بودن و در حال اتمام هستن.
به نظر شما استفاده از انرژی های نو چقدر میتونه روی زندگی ما انسان ها تأثیر داشته باشه؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد، چون میگم هم که در دسترس هستن، ارزون هستن.
شما درباره انرژی های نو چی میدونید؟
فکر میکنم که انرژی مثل انرژی خورشیدی یا انرژی که از نور خورشید، باد یا انرژی هسته‌ای به دست میاد میتونه انرژی نو باشه.
میدونید انرژی های نو کجاها استفاده میشن؟
من تا جایی که اطلاع دارم میتونه تو کارخونه ها، تو خونه ها، به جای سوختایی که داریم استفاده میکنیم استفاده میشه.
فرق انرژی های نو با انرژی های فسیلی رو میدونید؟
اونا آلوده میکنن محیط زیستو، ولی انرژی های نو فکر میکنم این مشکل رو ندارن.
شما درباره انرژی های نو چی میدونید؟
انرژی های نو مثل انرژی های هسته‌ای هستن که در این روزها مصارف بسیار بالایی دارن، با توجه به اینکه سوخت های فسیلی مون در حال تمام شدن هستن و همچنین هزینه بالایی رو داشتن و برای محیط زیست هم ضرر بسیار داشتن. برای همین فکر میکنم از انرژی های هسته‌ای خیلی بهتر بتونیم استفاده بهینه بکنیم. هر کسی در فضای کار خودش و در زمینه کاری که داره میتونه ازش استفاده کنه، مثل حالا اون برق گرفتن از انرژی های هسته‌ای هستش که مصرف برق رو خیلی میاره پایین تر، هزینه‌اش هم خیلی پایین تر هستش.
سپاسگزارم.
با افزایش جمعیت جهان و محدود بودن منابع انرژی، کشورها با مشکل مصرف انرژی مواجه شدند. بحران‌هایی که کشورها و جوامع بشری را تهدید می‌کند، محدود بودن منابع انرژی‌های تجدیدناپذیر و همچنین افزایش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از اندازه سوخت‌های فسیلی است که این عوامل ضرورت و اهمیت توجه به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یا انرژی نو را نشان می‌دهد.
دکتر مجید عباس‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف.
تقریبا میشه گفتش که منبع اصلی کلی انرژی‌های تجدیدپذیر خورشید هست که به صورت‌های مختلف خودش رو نشون میده. مثلا وقتی ما مطرح می‌کنیم انرژی باد رو یا انرژی خورشیدی رو که برای تولید گرما یا برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیره، یا در ارتباط با انرژی زیستوده و سایر انواع انرژی هایی که مثل انرژی امواج و غیره و اینها که تحت عنوان انرژی های تجدیدپذیر در واقع تلقی میشن، منبع اصلیشون به هر حال همان خورشید هست. سایر منابع انرژی های تجدیدپذیر معمولا به عنوان انرژی هایی که قابل تجدید هستن مد نظر قرار میگیرن. از اواسط یا اواخر دهه 70 میلادی هم به واسطه مشکلات آلودگی های زیست محیطی که سوخت های فسیلی به همراه دارن و هم به خاطر در واقع همین کمبود و رود به اتمام گذاشتن سوخت های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته. در ارتباط با اینکه چه نوع انرژی های تجدیدپذیری رو ما داریم، انواع اقسام وجود داره. مثلا ما می توانیم از انرژی خورشید برای تولید برق استفاده بکنیم به وسیله سیستم های فوتوولتاییک، از انرژی خورشید برای تولید گرما مثل آب و غیره و اینها گرمایش آب استفاده کنیم که از در واقع پنل های خورشیدی هستند، از انرژی باد می توانیم استفاده بکنیم که این انرژی باد هم در کشور ما طبیعتاً موقعیت خیلی خوبی داره، از انرژی امواج و جذر و مد بشه استفاده کرد که باز اونم خوشبختانه خداوند این عنایت داشته که در کشور ما هم در بعضی از نقاطی که در دریا داریم بتوانیم از این انرژی هم استفاده بکنیم. انرژی زیستوده رو داریم و انرژی در واقع زمین گرمایی رو در دو قالب، یکی انرژی های درون زمین هستن که مثلا ما در عمق فرض همین 1000 متری 2000 متری در واقع ما کانون های گرمایی که مربوط به کانون های آتش فشانی هستن وجود دارن که اینها رو میشه روی زمین هدایت کرد، یعنی آب رو به اون اعماق تزریق کرد و آب بخار شده رو به صورت سوپرهیت گرفت و ازش برای تولید برق یا برای تولید گرما استفاده کرد. و یه نوعی دیگه هم داریم که اصطلاحاً بهش میگن انرژی در واقع گرمایش زمین یا زمین گرمایی خانگی. این به این معنی هست که ما معمولاً اگر در زمین به عمق مثلا فرض کنیم 30 متری حرکت بکنیم، در همون سینه دیگه مقدار دما ثابت میمونه و از این اختلاف دمایی که در اون عمق و در سطح بالای زمین که در زمستان ها معمولاً سرد میشه تا 0 درجه هست، مثلا در 30 متری فرض کنیم 20 درجه است، در سطح بالای زمین در مجاورش حدود 0 درجه است، یا در تابستان مثلا 30 درجه هستش و این اختلاف دما رو میشه برای تولید گرما استفاده کرد.
ارتباط تنگاتنگ میان موضوعات اقتصادی و زیست محیطی سبب مطرح شدن رویکردهای جدید در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست شده است که یکی از مهمترین آنها اقتصاد سبز می باشد. از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف اقتصاد سبز کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است، لذا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر یک راه میانبر برای رسیدن به اقتصاد سبز می باشد.
تقی بطایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
انواع انرژی های تجدیدپذیر که پتانسیل های زیادی در کشور ما وجود داره، من جمله انرژی باد که ما در حدود 18000 مگاوات انرژی از باد میتونیم تامین کنیم و در حال حاضر 150 مگاوات بیشتر از انرژی باد استحصال نکردیم. این 18000 مگاوات معادل 5000 بشکه نفت در روز هست. اگر ما بتوانیم 18000 مگاوات برق از باد تهیه کنیم، سطح جوی عظیمی از انرژی های فسیلی خواهیم داشت. در رابطه با انرژی خورشیدی، ما 300 روز در سال آفتاب داریم. اگر 2/3 کشور رو در نظر بگیریم، هر متر مربعی 5 کیلووات برق تولید کنه، انرژی عظیمی خواهد شد. 20% انرژی جهان از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین میشه در سطح جهان. البته چگالیش در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه کم هست، ولی سرعت این کار با شیب زیادی داره جلو میره. من امیدوارم با توجه به این که اگر هر بشکه نفت 50 دلار بیارزه و ما توان این داریم که تبدیل کنیم به 5000 دلار. لذا هیچ وقت نباید نفت رو بسوزنیم و این انرژی فسیلی واقعا سرمایه بزرگی برای آیندگان هست و اینها رو برای مصارف دیگر باید استفاده کنیم و انرژی های تجدید پذیر در آینده نزدیک جای انرژی های تجدید ناپذیر رو خواهد گرفت.
انرژی های تجدیدپذیر، تمیز، پاک، فراوان و قابل اعتماد هستند و در صورتی که به طور صحیح توسعه یابند، می توانند به عنوان منابع انرژی پایدار نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشند. دلیل اصلی تأکید بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، علاوه بر کمک به حل معضلات زیست محیطی و جلوگیری از هدر رفتن سوخت های فسیلی، حفاظت از منابع طبیعی برای نسل‌های آینده است که بدون شک انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به سادگی فناوریشان نقش مهمی در اقتصاد سبز و توسعه اقتصادی پایدار دارند.
دکتر مجید عباس‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف.
حتی کمپانی‌های نفتی بخشی از هزینه‌ها و در واقع اعتبارات خودشون صرف تحقیق در گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دادن. کمپانی‌های معروف مثل شل یا بریتیش پترولیوم الان بخش‌هایی رو دارن که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر کار می‌کنن. یا مثلا در اتحادیه اروپا یک برنامه تدوین شده، این برنامه به نام برنامه 2020 هست و این به این معنا هستش که بنابراین هست که یه چیزی هول و هوش تقریبا 20% صرفه‌جویی از طریق صرفه‌جویی مصرف انرژی در واقع بتونن صرفه‌جویی لازم داشته باشن، یا 20% با استفاده از تکنولوژی های برتر و 20% هم از طریق انرژی های تجدیدپذیر. خب این میتونه یک در واقع کاهش قابل توجهی رو در روند مصرف انرژی در دنیا به وجود بیاره.
بسیاری از کشورها برای تامین انرژیشان بیشتر بر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی متکی هستند، اما وابستگی به سوخت‌های فسیلی یک مشکل بزرگ به همراه دارد. مشکل اینجاست که میزان سوخت‌های فسیلی محدود است و در نهایت به اتمام خواهند رسید، یا زمانی فرا می‌رسد که استخراج باقی مانده آن بسیار گران تمام خواهد شد. همچنین سوخت‌های فسیلی باعث آلودگی هوا، آب و خاک می‌شوند و گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنند که در ادامه باعث گرم شدن بیشتر کره زمین خواهند شد. در این شرایط منابع انرژی تجدیدپذیر جایگزین‌های پاکی برای سوخت‌های فسیلی هستند و آلودگی بسیار کمتر و گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید می‌کنند و تمام هم نمی‌شوند.
دکتر داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر، حوزه‌هایی که ما می‌تونیم در حال حاضر بگیم توجیه اقتصادی داره و از اونها بهره برداری بکنیم، اول آبگرم‌کن‌های خورشیدی هست که ما در مرکز تحقیقات خودمون هم الان بالغ و 5 سال هست داریم از آبگرم‌کن‌های خورشیدی استفاده می‌کنیم. با یک سرمایه‌گذاری اندک شما می‌تونید 11 ماه از سال از آب گرم رایگان خورشیدی استفاده کنید و این خودش میتونه اون بحران آلودگی زیست محیطی رو به خصوص در فصول سرد سال زمستان در کلان شهرهایی مثل تهران کاهش بده، چون طبق برآوردی که انجام شده نزدیک به 42% آلودگی شهر میتونه از موتورخونه های منازل باشه در فصل زمستان برای گرمایش آب، که از این بخش ما میتونیم از خورشید کمک بگیریم. بحث آبشیرین‌کن های خورشیدی یا بحث خشک‌کن های خورشیدی که الان مطرح هستش، ما جالبه بدونید که کشور کم آبی مثل ایران 30% محصولات کشاورزیش به دلیل اینکه نمیتونه در آن واحد از صنایع تبدیلی استفاده کنه از بین میره و ما وارد کننده خیلی از محصولات میوه‌جات خوش از کشورهایی مثل ترکیه و امثال هم هستیم و لذا تو این مقوله ما فرصتهای زیادی رو میبینیم برای سرمایه گذاری در این بخش. سیستم های گرمایش و سرمایش خورشیدی در مناطق وجود داره، برای ساختمون ها وجود داره، یخچال خورشیدی هستش که میتونیم ازش استفاده بکنیم، سیستم های جذبی خورشیدی برای سرمایش خورشیدی هستش و به عنوان مسئول انجمن صنایع خورشیدی برآوردی رو که ما در کشور داریم میتوانیم تا 500,000 فرصت شغلی رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت اشتغال ایجاد بکنیم و لذا همت مسئولین رو میطلبه که از خود شروع بکنن، از ساختمونهای خودشون رو. به هر حال مصوبه‌ای به انجام شده که دولت گفته که 20% منابع انرژی ساختمونهای دولتی باید از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین بشه. ما اینو به فال نیک میگیریم و انشالله در آینده نزدیک شاهد این باشیم که بخش عظیمی از جوانان ما بتونن در این صنعت به اشتغال مشغول بشن و ما بتوانیم در کنار این که داریم از این منابع تجدیدپذیر استفاده میکنیم کمک کنیم به محیط زیستمون.
سید مسلم موسوی درچه، مدیر عامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران:
ما الان تو کشور مشکل برق داریم، مشکل گاز داریم، مشکل آبم داریم. نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی هم گاز و گازوئیل مصرف میکنن که ما باش کم بودیم، هم راندمان قابل توجهی رو نداره، هم آب خیلی زیادی رو داره مصرف میکنه، هم با محیط زیست سازگار نیست. اما دولت داره میره سمت سرمایه‌گذار رو اینجور نیروگاه ها مثلا. حالا شما نیروگاه تجدیدپذیر رو نگاه کن، مشکل آب نداره، یعنی کمترین میزان مصرف آب رو بین نیروگاه ها داره، مشکل آلایندگی زیست محیطی هم نداره.
برنامه کلان کشور استفاده بهینه از منابع انرژی های فسیلی و ارتقای میزان بهره برداری از منابع متنوع انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین بخشی از نیاز روزافزون انرژی کشور است.
مهندس محمود کمانی، معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر ساسبا:
موضوع تامین انرژی برق برای حوزه‌های مختلف خب اهمیت فوق‌العاده زیاد داره، از جمله در حوزه صنعت. ما نیاز مصرف کشور در پیک تابستان به حدود 73500 مگاوات رسید که تقریبا با میزان تولید اون یه عددی حدود 12000 مگاوات فاصله داشت. برای اینکه بشه این نیاز رو جبران کرد و اون 12000 مگاوات رو در حقیقت تامین کرد، خب مجبور شدیم با هماهنگی که با حوزه‌های مختلف بود از جمله حوزه صنعت و حوزه کشاورزی و اداری رو بخشی در حقیقت ما مدیریت بار رو اعمال کنیم. حالا برای اینکه در سالهای آینده باز پیشبینی بر این هست 5% میزان مصرف و اون نیاز در حقیقت برق کشور اضافه بشه، قطعا باید کارهای بیشتری انجام بشه تا مشکلی پیش نیاد. یکی از این کارها به هر حال احداث نیروگاه هست. خب توافقی بین دو تا وزارتخونه سمت و وزارتخونه نیرو انجام شد که در حقیقت 10000 مگاوات نیروگاه توسط صنایع احداث بشه. بعدن این موضوع تبدیل به قانون هم شد، قانونی تحت عنوان قانون مانع زدایی از صنعت برق که در ماده 4ش در حقیقت صنایع رو موظف کرد که 10,000 مگاوات نیروگاه احداث کنند که در این قانون پیش بینی شده 1,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر باشه. حالا ما یک همونجوری که ناترازی در حوزه تامین برق داریم، ناترازی هم در حوزه در حقیقت سوخت داریم و این ما رو سوق میده به سمت اینکه بیشتر توسعه‌مون رو ببریم به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر. مدلی طراحی شد برای صنایع که در صورتی که اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر بکنن بتونن در حقیقت این برق حاصل از نیروگاه خودشون رو در محل مصرف استفاده کنن و وزارت نیرو تعهد بده که به میزان برقی که تولید شده در حقیقت مشمول قطعی نشه. یک کار دیگه هم که انجام شد برای بخش تجدیدپذیر 30% مشوق داده شد. به معنی که اگر صاحب صنعتی به عنوان مثال 10 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنه به میزان 13 مگاوات شامل اون محدودیت نشه. با این مشوقی که گذاشته شد و استقبال بسیار خوبی از سمت صنایع انجام شد، ما تا الان حدود 3500 مگاوات در حقیقت پروانه صادر کردیم برای صنایع مختلف استقبال کردن و الان در حال پیگیری برای احداث نیروگاه است. صنایع بزرگی مثل مجموعه فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، گلگوهر و مجموعه‌های مختلف دیگه در حقیقت اقدام کردن به اخص پروانه. بعد از این یک قانون دیگه تحت عنوان قانون مانع‌زدایی، قانون جهش تولید دانش بنیان توسط مجلس تصویب شد که در اونجا صنایع با مصرف بالای 1 مگاوات موظف شدن 1% از انرژی خودشون رو از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنن که این سالانه 1% اضافه میشه و طی 5 سال به 5% میشه. حالا اگر صنعتی اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر بکنه، هم این تکلیف رو انجام داده، تکلیف ماده 4 قانون مانع‌زدایی رو انجام داده و میتونه از اون مزایای خود تامین که مهمترین مزیتش در حقیقت اون پایداری تولید هست استفاده کنه.
وزارت نیرو با تسهیل قوانین و شیوه های سرمایه گذاری، افزایش زمان خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به 20 سال، افزایش 30% خرید برق در صورت استفاده از تجهیزات ایرانی، گام های اساسی برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور برداشته است. مهندس محمود کمانی، معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر ساسپا:
الان حدود 11,000 مگاوات نیروگاه در حال ساخت، مربوط به بخش نیروگاه بزرگمونه که نیروگاه های خورشیدیش مناقصاتش برگزار شده. نیروگاه بادی هم الان فراخوانو دادیم، 3,000 مگاوات مجوز شورای اختصاص داده شده، الان در حال برگزاری مناقصه. با قوت و قدرت باید بریم در حوزه احداث و پیگیری و حل مشکلات شرکت ها و مردم برای احداث.
کشور ایران از لحاظ برخورداری منابع مختلف انرژی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود و علاوه بر وجود منابع گسترده سوخت‌های فسیلی و تجدیدناپذیر مثل نفت و گاز، دارای ظرفیت فراوان انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله باد، خورشید، زیست توده و زمین‌گرمایی است.
دورلبوی دانش و فناوری ایران در رهاوت.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز خودش را در طبق اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد صرف میکند. جوانها را میداد، جوانها جان خودشون را میدند، زنها جوانهای عزیز خودشون را میدند و با اون شور و شعف اونها به میدان میرند و مردم با اون شور و شعف در جبهه و خارج جبهه دارند فداکاری میکنند. تکلیف ما با اینها چی است؟ ما چه جواب بدیم از این همه جهاتی که اینها ارزمی دارند؟ ما چی داریم که در جواب اونها بدیم؟ معذالک باید اون مقداری را که توان هست انجام بدیم. شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوانها و برای این پیرها و زنها و مردها. مردم را در همه امور شرکت بدیم. دولت به تنهایی نمیتوند که این بار بزرگی که الان به دوش این ملت هست بردارد. همونطوری که ملاحظه میکنید، اگر چنانچه این شور و شعف ملت و جوانهای عزیز نبود، هیچ دولتی نمیتوانست مقابله کند با این قدرت هایی که همه قدرتشون را قوتشون را پهلوی هم گذاشتند و به ما حمله کردند. بدون اینکه این ملت همراهی کند، ما نمیتوانستیم کاری بکنیم. هر چی داریم از ایناست و هر چی هست مال ایناست. دولت عامل اینهاست، قوه قضاییه عامل اینهاست، قوه اجراییه عامل اینهاست، قوه مقننه عامل اینهاست. اداء تکلیف باید بکنند، شرکت بدن مردم را در همه امور. همونطوری که با شرکت مردم در این جنگ شما به حمدالله پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با شرکت اینها شما می توانید اداره کنید این کشور را. مردم را در امور شرکت بدید، در تجارت شرکت بدید، در همه امور شرکت بدید، مردم را در فرهنگ شرکت بدید. مدارسی که مردم میخوان درست کنند پارشکنی نکنید براشون. البته نظارت لازم است، انتقادم لازم است، لیکن پارشکنی نکنید.